بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این سردارا سردارایی است که از جنگ شکست خوردن، دارن برمیگردن. شما میخواهید در خدمت حضرت فقط به پیروزی برسید، یه صلوات سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بحثمون در آیه 26 و 27 سوره مبارکه بقره بود که تقریبا نکاتی از آیات رو خدمت دوستان عرض کردیم و عرضم کردیم که تمام تفاصیل رو که در تفاصیل مختلف اومده، ما این تفاصیل رو خدمت دوستان نمیگیم، خودشون رجوع بکنن، اما یه نکات اساسی که وجود داره رو عرض میکنیم تا اینکه چی باشه، تا اینکه اون جهت عملی و کاربردی و هدایتی قرآن تحت شعاع سلام علیکم ورحمت الله، مسائل به اصطلاح ذهنی فقط قرار نگیره، ولی در این حال به بعضی از مسائل ذهنی باید توجه کرد تا اینکه انشاءالله مسائل کاربردی هم دقیق‌تر انجام بشه، با معیار انجام بشه، ولی توقع نباشه. عرضم کنم دوستان رجوع کنن به مفصلات، در مفصلات تفاسیر اهل سنت، تفسیر کبیر فخر رازی مفصل خیلی در حقیقت شقوق مختلف رو معمولا میاره که مرجع در تفاسیر خیلی تفاسیره، در تفاسیر شیعه خب مجموع البیان تفسیر بسیار خوبی است برای رجوع. تو بین تفسیر متأخرین تو این قسمت ها آیت الله جوادی جمع کردن خیلی از نکات تفاسیر مختلف رو در کتاب تفسیر شریف تسلیمشون، ولی انشاءالله ما سعی میکنیم ملتزم باشیم به المیزان در خدمت دوستان. ذیل این دعایی که چرا ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، چرا قرآن اینجا میگه لا یستحی، دو سه تا نکته رو خدمت دوستان عرض کردیم. بعضی ها خواسته بودن بگن که چی بوده این، چون خدا در جاهای مختلف قرآن به ذباب و عنکبوت و به اینها مثال زده، گاهی بعضی ها میگفتن از فصیح و از شریف مثال زدن به امر نازل قبیح، تو کلامش بخواد یه چیز مثلا جزئی کوچک غیر قابل اعتنا رو بیاره. خدای تعالی جواب میده که نه، اون چه که نظام ارتباطی اشیا به خدای تعالی است، همه موجودات در این ارتباط عظیمند. میخواد بعوضه باشه، میخواد ذباب باشه، میخواد جبال باشه، میخواد کهکشانها و سماوات باشه، درسته؟ در نگاه الهی، در منظر الهی، در رابطه با خالقیت خدای تعالی، هیچ موجودی جزء و کل ندارد، ساده و سخت ندارد، کوچک و بزرگ ندارد، چون هر چیزی نسبتش با نامتناهی میشه چی؟ رو به صفر. فرقی نمیکنه او سماوات باشه یا چی باشه؟ ذره باشه. این ذره، این خودش یه تعلیمه که ما نگاهمون در رابطه با نگاه الهی به عالم، نه چیزی رو حقیر ببینیم، نه چیزی کبیر بودنش باعث چی بشه؟ اعجاب خاص ما باشه. همه اینها تو ارتباط با خدای تعالی چی هستش؟ یکسانه، از اون منظر یکسانه، هرچند تو نسبت‌های ما متفاوت. بعضی هم علل دیگری ذکر کرده بودن، همه اونها صحیحه، اشکالی هم نداره، ولی یکی از نکات اساسیش اینه. بعضی هم به لحاظ ارتباط با آیات قبل میخواد اینا درست میکنن، بچه براش ذکر میکنن، اینا همه اون جلسه هم بعضیش رو خدمت دوستان عرض کردیم. لذا مثال زدن به بعوضه فما فوقها که عرضم کردیم، فما فوقها از باب فما فوقها در کوچکی، دقت میکنی؟ چون فوقیت مثلا الان وقتی میگن ده به توان مثلا منفی ده، درسته؟ میگن و بالاتر، یعنی ده به توان منفی 14، منفی 20، منفی 30. این در کوچکیه، یعنی 10 به توان منفی 20 خیلی کوچکتر از 10 به توان منفی 14 میشه. این فما فوقها در کوچکی یا فما فوقها در بزرگی از جهت چی؟ از این که این پایین باشه برو بالاتر تا آسمان، فرقی نمیکنه. هر دو جهت هم تو این رابطه درسته، چون برای خدا فرقی نمیکنه. یعنی از این ور برو به کوچکی فما فوقها نسبتش الاستواس، تو دو تفسیر هم وارد شده. فما فوقها هر دو تفسیر بر این مسئله وارد شده که اینو پایه گرفتن، فما فوقها رو از این عظمت های بزرگی گرفتن، یا نه فما فوقها رو در لطافت و کوچکی، چون اسم لطیف حق تجلیش به خصوص امروز که الان اون زمان ها هر چیزی بزرگتر بود عظمتش در حقیقت بیشتر جلوه میکرد، اما امروز که صنایع تکنولوژی علم به سمت نانو داره جلو میره، هر قد چیزی ذری تر باشه عظمت اون شیء ذری و شناخت شیء ذری عظیمتره و مهمتره. لذا کارخانه ها از عظیمترین ها داره به سمت چی میره؟ میگن تکنولوژی مثلا 20 سال آینده به این است که حجم کم، جای کم، ولی کن تو نسبت های نانو، درسته؟ تو حرکت های نانویی حرکت کردن. لذا علم الان یکی از ملاک های پیشرفته یک کشور رو چی میبینن؟ موفقیتش در علم نانو میبینن. لذا حالا این عظمت این مسئله هم بیشتر برای ما آشکار میشه، اون استبعادهای عرفی رو که اون زمان میکنن که این کوچکه، چون کوچکه پس حقیره، پس چون حقیره چی هستش؟ توجه و مثال زدن. الان نه، اگه به سلول و مولکول و اتم و ریز اتم در حقیقت یا زیر اتم یا پایینتر از او اگه الان مثال بزنن عظیمتره. هرچی به او کسی تخصص بیشتری داشته باشه تخصص فنیتر حساب میشه و بروزتر حساب میشه. غیر از اون که اینجا بحث نگاه الهی حاکمه و تو نگاه الهی همه چیز مرتبط با اون نامتناهیه، همه چیز مرتبط با اون نامتناهیه، یعنی هر شیئی نازل است گسسته نیست. چون نازل است و گسسته نیست با خزائنش همین الان مرتبطه، و اگر با خزائنش همین الان مرتبطه و این منشای این الا اندنا خزائنه، این منشای آیا ذررم شامل میشه یا نه؟ ذررم شامل میشه. الا اندنا خزائنه، اگر کسی از این منظر نگاه بکنه چیز کوچکی معنا میده؟ معنا نمیده. غیر از این که باز اونو عرض کردیم که تو روایت داره که بعوزه هر چرا که فیل دارد دارد به اضافه، تازه چیزی کمتر نداره. اینا فکر میکردن بعوزه خیلی ناقص، اینا میگه هر چی که او دارد هاضمه جا، حتی خرطوم فیل رو میگه داره در روایت که اون مکنده خونه در پشه، مکنده خون رو میمکه با اون خرطومش، میچسبه و خون رو میمکه از اون طریق، و اضافه بر اون بال دارد، شاخک دارد که فیل اینها رو دیگه ندارد. عرض میکنم حالا اینا وجوه مختلفی است. تو ادامه بس فعمل لذینه، حالا خود متن رو چون آیرم خوندیم و دوستان تطبیقم تا حدی کردیم، از اینجایی که بیان مرحوم علامه است میفرماید که قول تعالی ان الله لا یستحی ان یضرب البعوزه الحیوان المعروف و هو من اصغر الحیوانات المحسوسه و هذه الآیه والتي بعدها نظیره ما فی سوره الرعد، که شبیه همون آیه است در سوره رعد میآید. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، این نگاه ارتباط با خدا، نمیدانند آنچه که نازل می شود انما افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، هر چیزی که از جانب خدا نازل می شود اولا از جانب خدا نازل می شود، درسته؟ من ربک است، اون هم تازه علاوه بر الحق است. پس این بعوزه و غیر بعوزه در این نداره، چون همه چی هستن، هر چی که از جانب او نازل می شود حق است. حق است به معنای واقعیت، صدق، حقیقت، دقت میکنید؟ حق است نه خدا، حق است یعنی ثبات، جزمیت، حقیقت، واقعیت. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، این الحق است. کمن هو اعما، آیا کسی که این رو میداند که هرچی نازل شده از جانب خدا اون حق است، مانند کسی است که کوره، یعنی کسی که اینجوری نمیبینه چی هستش؟ کوره، نگاهش غلطه. انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اونجا هم میگه که دنباله آیه چی؟ ولا ينقضون الميثاق، میثاق رو نقض نمی کنن. میثاق چی هستش؟ عمده تعاریفی که در رابطه با میثاق آمده برمیگرده به اون عالمی که انسان قبل رتبی نزمانی با این عالم داره، که در اونجا شهادت میده که فقط در حقیقت چی هستش؟ و اشهدهم علی انفسهم، یعنی الستو ربکم قالوا بلا، که اون ربوبیت حضرت حق رو با تمام وجود، ربوبیت مربوب هم میخواد، یعنی ربیت رو در عالم میبینه. وقتی ربیت رو دید عالم رو چی میبینه؟ مربوب به حق میبینه. دقت کردید که با این آیه تطبیق داره، که اونجا هم کسانی که نقض میثاق بکنن در مقابل اینها هستن. وفا و وفای به عهد و میثاق پذیرفتن اینه. نه اینجا هم بلافاصله دنبال الذین ینقضون عهد الله، تو این آیه همینجا که اونا هم نقض عهد میکنن. پس نقض عهد یعنی ما فطرت اولیمون بر چی بسته شده؟ بر این که انما انزل الیک من ربک حق، بر این بسته شده فطرت اولی. لذا کودک وقتی که صدا میاد بلا فاصله به طرف صدا و مبدأ صدا چی میشه؟ توجه میکنه، یعنی علتیابی. یعنی این روحیه علتیابی در کودک چی هستش؟ همون یافتن حقه، که همون تعبیری که پارسال خدمت دوستان عرض کردیم که اگر کودک در 4 ماه اول یا 40 روز اول طبق روایاتی که وارد شده فقط گریه میکند، گریه کودک در 40 روز یا 4 ماه اول میگه فقط شهادت بر لا اله الا الله است. خیلی تعبیر زیباست. بعد در اون قسمت دوم عمر 4 ماه یا 40 روز شهادت بر رسالته، و بعد شهادت در حقیقت بر مباحث بعدی که در روایت میکنه که نمیخوایم الان واردش بشیم. میگه این شهادت بر توحیده. چرا شهادت بر توحیده؟ چون فقط و فقط رابطه رو با خدا میبینه، وسائط با این که تو رؤیت چشمی او هستن، اما وسائط. خیلی تعبیر روایت عجیبه، امام هم و علامه هم این رو شرح کردن خیلی زیبا. میگه چرا رؤیت این شهادت بر توحیده؟ چون وسائط برای او واسطه و حاجب نیستند. یعنی وقتی به وسائط نگاه میکنه یه حقیقت واحده تو این واسطه ها میبینه، اون حقیقتی که ما میخوایم تو کمال دوباره به این برسیم، یعنی اونی که از اول تو فطرتمون بوده منتها بسیط اجمالی، و بعد بلا فاصله رنگ میگیره تو ارتباطمون با کثرت ها حجاب ها، و این دیگه کثرت ها و حجاب ها رو میبینیم، درسته؟ بعد باید خلاصه چیکار بکنیم؟ با تأمل و سختی و عمل دوباره خودمون رو به اون مرتبه برسونیم، درسته؟ که این میشه برزخ و حالت برزخی قبل از در حقیقت رشد، که اون قبل از تو کودکی انسان هست. این بحث جالبیه که اینجا میفرماید که اگر کسی با به این رسید با علم، یافته عهد خودش رو، و الا اگر کسی به این نرسید چی کار کرده؟ اگر غیر از این دید عهدش رو شکسته. عهد یعنی همون نظام فطری، همون که از اول داشته. پس خلاف این شکستن عهده، همراه شدن با این بودن با عهده. منتها به ما از ما میخوان که این عهد رو تفصیلا بیابیم، بعد از اینکه اجمالا در وجودمون فطرت ما بر او مرتکز بود. لذا میفرماید که والذین یسلون ما امر الله به ان یوسل، خدا امر کرده به اون چیزی که وصل بکنن و ارتباط داشته باشن، اینها یسلون. اون چی هستش؟ یسلون ما امر الله به ان یوسل، همون عهد، چون دنبالش داره که الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. پس باید میثاق باشه تا نشکسته. همه رو میگه ها، میگه کافر نقض میثاق میکنه اگر این کارو نکنه، وفای به عهد نکرده اون. لذا حالا ان شاء الله تو بحث بعد میاد که این بحث جدیه که کمترم بهش توجه، یعنی این راه جدی است که اگر رو این کنکاش اساسی بشه، شاید یکی از راه‌های تعلیم و تعلم یک جهتی توش باز بشه، نه فقط بحث فطرت که الان رو بحث فطرت دقت میشه، اما اینجوری که اصلا این راه موجود حقیقتن، باید شناختش تا راهکارهاشو پیدا کرد. باید تحلیل تو زندگی کودک در اون دوران اولی که با این راهکار داره حرکت میکنه، میتونه منشأ باشه برای چی؟ برای اینکه تو دورانی که انسان میخواد با اختیار و علم و با توجه و اراده خودش هم این حرکت رو بکنه، بتونیم راهکار براش پیدا کنیم تو این از این حالت بسیط اولیه. بله. و کیف کن فالآیه، آیه شهادت میدهد به این که الا ان اینم یه نکته دقیق دیگری که ایشون تو مقدمه میگه، الا ان من الزلال والعما ما يلحق الانسان عقیب اعماله السيئه. بعضی از به اصطلاح زلال و عماها جزائیه، یعنی وقتی انسان یه عملی رو انجام میده خدا مترتب بر این عمل من خذلانی رو میکنه، که اون خذلان چی هستش؟ زلالت الهی است. یذل من یشا و ما یذل به الا الفاسقین، که عمل انسان باعث شد که انسان جذب بشه به سمت بدیهای بیشتر، اینم جزاء الهی، قاعده و سنت الهی که قرار داده، درسته؟ یه سنت. اما اولین فسقی که انسان ازش صادر میشه که قبل از او ظلمی صورت نگرفته، قبل از او گناهی صورت نگرفته، چی؟ میتونیم بگیم اونم جزائیه؟ و ما یذل به الا الفاسقین، اونجا هم صدق میکنه؟ نه. پس و ما یذل به الا الفاسقین در مورد چه گناهایی، چه زلالتهایی؟ زلالتهایی که جزائیه، دقت میکنید؟ اما زلالتهای ابتدایی و ما یذل به الا الفاسقین نیست. چرا؟ چون فسق هنوز محقق نشده برای او، درسته؟ ایشون میفرماید که پس آیه شهادت میده بر این که، از کجا آیه شهادت میده؟ و ما یذل به الا الفاسقین. فاسق یعنی گناهکار، یعنی حالا بیان میکنه فاسق کیه. پس زلالت برای گناهکار است، کسی که ابتداعا تازه میخواد اولین گناه رو مرتکب بشه، صدق فسق بهش میکنه هنوز تا متلبس نشده؟ نه، صدق نمیکنه، درسته؟ پس و ما یذل به الا الفاسقین هم بر او صادق نیست. یه کسی بگه، ممکنه بگه گناه پدرش، گناه مادرش، گناه اجدادش، گناه اجدادش و ما یذل به الا الفاسقین نسبت به اونهاست که اینا عمل او حساب میشن، اما عمل این حساب نمیشه، درسته؟ لذا میفرماید که این عما و زلال غیر از عما و زلالی است که فی نفسه و من نفسه است. فی نفسه و من نفسه غیر از به اصطلاح عما و زلال جزایی است. فی نفسه و من نفسه یعنی عما و زلال فی نفسه، بدون در نظر گرفتن ارتباط، بدون در نظر گرفتن اینکه این در حقیقت مترتبه بر یه عمل دیگری بوده، مثل همون اولی ها. و من نفسه یعنی در حقیقت از اون جایی که انسان تینتش، خمیرش سرشته شده از هم سعادت هم شقاوت به نحو اختزا، درسته؟ هر دو اختزا در وجود او وجود داره و اختیارش به دست انسان که کدوم رو محقق بکنه. لذا در اینجا اختیار انسان سبب میشه انتخاب زلالت رو و غیر زلالت رو یا سعادت رو. اما در قبلی علاوه بر اختیار انسان چی نقش داره؟ اختیار قبلیش. اختیار قبلیش چی بوده؟ اختیار فسق، درسته؟ یعنی اختیار فسق قبلی مؤکد میشه در اینجا، مضاعف میشه در اینجا، سبب خذلان آسانتری برای این میشه. یعنی اولین گناه ها همیشه چی هستش؟ همیشه سختتر انجامش برای انسان، چون هنوز خذلانی از سابق نبوده، درسته؟ گناه‌های بعدی خذلان سبب راحت‌تر شدنش میشه. اما این سبب راحت‌تر شدن میشه، آیا جزاش کمتره؟ نه. چرا جزاش کمتر نیست؟ چون اون خذلان هم باز اختیار خودش بوده. این متراکم میشه در اختیار، درسته؟ اختیارات قبلیش هم اینجا سببن، مجبور نمیشه بازم. اما اون اختیارات قبلی سوقش میدن، هلش میدن، مثل که یکی داره هلش میده، قبلا خودش میرفت، حالا هلش هم میدن، منتها کی هلش میده؟ خودش، اعمال قبلیش، اختیارات قبلیش، درسته؟ پس این دوتا با هم دیگه متفاوتن. لذا خدا جزاء کیفری دارد اما ابتداء کیفری نداره، ابتداء زلالتی ندارد. زلالت جز اینجور بگیم بهتره، زلالت جزایی دارد اما زلالت ابتدایی ندارد. لذا به خدا زلالت ابتدایی و از سنخ زلالت ابتدایی، مثل عمای ابتدایی، مگر اینکه زلالت و عمای ابتدایی رو به چی نسبت بدیم؟ به اقتضا. مگر اینکه زلالت و جزا و عما و کوری ابتدایی رو به چی نسبت بدیم؟ به عدم ملکه، به اقتضا، که مثلا میگه و کان الانسان ظلوما جهولا، درسته؟ این ظلوم و جهول یعنی اقتضا، درسته؟ یعنی میتواند به اون مراتب عالی برسد. تونستم ارزام برسونم، اما هدایت هم ابتدایی داریم هم در حقیقت جزایی داریم، چون هدایت مطابقت با فطرت، فطرت سوقش میده، داره از همون ابتدای حرکت این رو به سمت خوبی هل میده، درسته؟ و از اون طرف عملی هم که انجام بده مضاعف میکنه این حرکت رو از باب سبقت رحمت بر غضب. بله، حالا اون که مختلفن در نقاط شروع، او یه بحث دومیست که عمل این نیست. ولی دقت میکنید، یه کسی که توی محیط فسق و فجور شروع میکنه، فسق براش ساده تره، از یک خانواده و محیط فاسقی به دنیا آمده، درسته؟ اما اونا عمل این حساب نمیشه. او و ما یذل به الا الفاسقین، برای اون اونجا صدق نمیکنه، هر چند فسق برای او راحت تره، اما اون راحتی و سختی باز ابتدایی حساب میشه و نوع در حقیقت برخورد الهی با او و نوع اثر تو وجود این مختلفه. هرچند نقاط شروع افراد چی باشه؟ مختلف باشه، اما محاسبه الهی مطابق با نقطه شروع ابتداییه، نه محاسبه الهی یک روند به اصطلاح چی داشته باشه، ثابتی برای همه. هر که هر جا شروع کنه بگه هر کی این گناهو بکنه فلان جزا، حالا این که همه چی براش مهیاست، با اون کسی که هیچ چی مهیا نیست اینجوری نیست. تونستم ارزان برسونم؟ بله، اونجایی که زمینش مهیا نیست، این اختیار بیشتری به کار برده، چون اختیار بیشتری به کار برده در قوه بیشتری رو به کار برده در عمل، لذا در حقیقت جزای مضاعفی محقق میشه، خذلان بعدی شدیدتره تا اون کسی که توی محیط چی بوده؟ فاسقی بوده. بله، به حدی که دو سه تا سوال ذیل هر بحثی بکنیم که بعد ان شاء الله بتونیم جلو هم بریم. بله بفرمایید. حالا دو تا بغل حمید چیز نش، بفرمایید. بله، اقتضاست، نه اون به نحو اقتضاست، یعنی فطرت اقتضا قریب به فعلیت، لذا بچه وقتی که اولین دروغ و جلوش میگن، درسته؟ الاسوا نیست براش، بلکه چی میشه؟ تعجب میکنه. چرا؟ چون نسبت به فطرت صدق این فعلیت هم براش تا حدی داره، لذا صدق رو فقط واقع میبینه، کذب براش تعجب آوره. اگر یه خلافی رو دو اول میبینه، خلافهای بدیهی اولیات که اینا فطرت فعلیت فطریه، نه به اصطلاح کمالات ثانویه، کمالات اولیه اینها در حقیقت با فطرت اولیه انسان با فعلیت هم همراهه، لذا انسان بر این سرشته شده، اما با بدی سرشته نشده. بله، خب حالا عرض میکنیم اینم اجمالا شده، ولی حالا شما تو ادامه بحث میاد، این حالا نکات خیلی زیاده، هرچی جلوتر بریم ان شاء الله حرفای مهمتری میاد تو بحث. ثم ان الهدایه، بعد میفرماد فقط جعل ازلاله فی تلو الفسق لا متقدما علیه، پس ازلال دنباله فسقه نه مقدمه بر فسق، لذا ازلال ابتدایی در خدا نداریم به معنای این ازلالی که اومده و ما یذل به الا الفاسقین، چون مخالف با سبقت رحمت بر غضب. ثم ان الهدایه والازلال کلمتان، این که میگیم سبقت رحمت بر غضب یعنی چی؟ یعنی این که اساس در وجود انسان بر هدایته، مگر خلافش محقق شود. روند وجودی انسان هدایت است، توش سرشته خدای تعالی این وجود اینجوری سرشته که هدایت اصل باشد، دقت میکنید، و زلالت علت بخواهد، علت مقابل بخواهد. اما اینجوری سرش که اگر علت زلالتی پیش نیامد چی باشه؟ هدایت هم تمام مراتبش فعلیت پیدا بکند، نه مراتب اولیش. اگر زلالتی پیش نیاید این انسان اهل نجات هست، اگر زلالتی پیش نیاید این انسان اهل نجات هست، اما در مرتبه بسیط، اما در مرتبه ابتدایی. نجات پیدا میکنه اما ابتدایی، غیر از انسانی است که حرکت هم میکنه، دقت کردید؟ پس اگر زلالت پیش نیاید بر اساس نظام سبقت، نظام رحمت بر غضب، حتما این انسان نجات پیدا میکنه، درسته؟ لذا آیه شریف هم همین است که ان عبادی لیس لک علیهم بسلطان الا من تبعک من الغاوین، تو شیطان سلطنت نداری بر بندگان من مگر بنده‌ای که خودشو بیاره تحت سلطه تو قرار بده. پس اصل اولی نجاته، اصل اولی عبادیه، درسته؟ اصل اولی عبادیه، برخلاف نگاه شیطان که میگفت اصل اولی چی هستش؟ لاغوینهم فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همه رو اقوا میکنم چون سازگارن با من، الا عبادک منهم المخلصین، مگر مخلصین رو نجات پیدا کنن. یعنی اصل بر اقوا و گمراهی و زلالت، مگر عده‌ای نجات پیدا، استثناء میشه نجات پیدا کردگان. خدا میگه که نه، اصل بر نجات هست، استثناء بر کسی است که خودش تحت سلطه تو قرار داده. چقدر نگاه دقیقه. یعنی اگر کسی تحت سلطه شیطان قرار نگرفت و عمل صالحی هم نداشت، درسته؟ نداشت به شرطی که اینکه علم پیدا کرده باشه یا در محیط علم قرار گرفته باشه ولی علم پیدا نکرده باشه، اینا میشه جهل، اینا میشه زلالت دیگه. اینا رو هم در نظر بگیریم، نه اینکه بگه خب من نمیرم یاد بگیرم همینجوری نجات پیدا کنم، نه دیگه. اینا اگر آمد و توجه نکرد خودش میشه چی؟ زلالت. ثم ان الهدایت و الاضلال کلمتان جامعتان. ایشون شروع میکنه فهرست کردن، میگه که اضلال و زلالت و هدایت دو کلمه جامعان زیر مجموعه های زیادی دارن، در قرآن با الفاظ مختلفی آمده. فان الله تعالی وصف فی کلامه حال السعدا من عباده بانه. اینا هر کدوم یه آیه است که ایشون آیه رو به صورت در حقیقت جملات مرتبط آورده، مضمون آیه رو آورده، لفظ آیه نیست، لفظ آیه متفقط یه تیکش رو آورده، اونم با چی؟ با تغییری که عبارات با هم بخونن. گاهی متکلم وحده بوده، اینجا به صورت غایب آورده، یعنی خواسته همه با هم عطف بشن، سازگار باشن. لذا آیه به عین این نیست، ولی مضمون این آیه است. یحییهم حیاتن طیبه، اینها رو حیات طیبه بهشون میده و احیاءشون. حیات طیبه تو بین حیات های مختلف و زندگی های مختلف جزء چی هستش؟ یکی از عالی ترین حیات هاست. خدا رحمت کنه آیه آیت الله العظمى بهادینی رو. ایشون وقتی خیلی مبتهج میشد، میخواست برای یک کسی دعای خیلی مثلا عالی بکنه، یا یک کسی مثلا با یه حال خیلی خالصانه از ایشون تقاضای دعا میکرد، میگفت خدا انشالله به شما حیات طیبه بدهد. منتها وقتی اینجوری میگفت چی بود؟ انگار دل آدم خنک میشد، یعنی انگار احساس حیات طیبه رو با همین لفظ میکرد، حدیش رو، مرتبه ایش رو. این حیات طیبه از اون حیات هایی است که حالا تو باز سر جای خودش انشاءالله بحثش بشه. یحییهم احیا میکند اینها رو به حیات طیبه سعدا رو، و یعیدهم به روح ایمان. روح ایمان انشاءالله خودش از اون بحث هایی است که کشش داره مقاله راجبش نوشته بشه که حقیقت روح ایمان چیست. اون متراکم شده عمل صالح که میشه الیه یسعد الکلم الطیب، که اون کلمه طیب است که والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح باعث بالا رفتن او میشه، اون اسمشو میذارن روح ایمان. لذا اگر در جایی کسی مبتلا بشه به معصیتی، روایت دارد که روح ایمان در لحظه معصیت از او دور میشه، نیست، نمیشه روح ایمان باشد و معصیت محقق شود. لذا قفلت از روح ایمان در اونجا، قطع ارتباط با روح ایمان در اون حالت صورت میگیره. میگه و بعد که برمیگردد، که حالا تعبیر زیباش بادی تحلیل بشه، و بعد که برمیگردد بعد از معصیت، مرتبه ضعیفتری از روح ایمان برای او چی میشه؟ این مرتبه ضعیفتر یعنی کشش وجودی این در تلقی از روح ایمان، این مرتبه است الان قبلا. لذا یه بحث عالی داره اینجا که این یعنی چی. ایشالله این طلبتون باشه در جای خودش. و یخرجهم من الظلمات الى النور، النور یعنی هر چقدر ظلمت هایی که تو مراتب وجودی انسان از گناه گرفته، غفلت گرفته، عادت گرفته، تمام این ظلمت ها چی میشه؟ ظلمت های عدم کمال. یعنی یه جا غفلت، عادت، معصیته که یه ظلمت وجودیه، یه جا ظلمت چی هستش؟ عدم کماله، یعنی اقتضاء وجوده ولی به فعلیت نرسیده، درسته؟ ولی معصیت هم نیست، عادت هم نیست، غفلت هم نیست، ولی تابو اینم میشه ظلمت که اولیاءش رو خدای تعالی دائما داره از ظلمت به نور. چون این نور هم مطلق و نامتناهی است، پایان پذیر نیست، جایی نیست که بگیم این دیگه چی شد، دیگه بی‌نیاز شد. که یخرجهم من الظلمات، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، که این ولایت الهی دائما یعنی خروج از ظلمت به نور. یکی از ظلمت ها چی هستش؟ یکی از ظلمت ها که همه بهش محتاجند همین است که اگر لحظه این ولایت قطع بشه، اگر لحظه این ولایت قطع بشه، این ظلمت محضه، درسته؟ این که ولایت دوام داشته باشه، استمرار داشته باشه، این خودش من الظلمات الى النور دائما، چون ولایت باقی. لذا الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، معلوم میشه ما چه ظلمت کده ای هستیم. چی؟ حال اون تو فقره بعدی میاد. و یو ای بله و یخرجهم من الظلمات الى النور و یجعل لهم نورا یمشون به. وقتی که از ظلمت به نور هدایت پیدا کرد، این نور، نور ذاتی وجود این میشه، نور متحد با وجود این میشه، لذا یجعل لهم نورا، قرار میده برای وجود اینها نوری که یمشون به، حرکت و مش بر اساس اون ولایت و نور الهی است. قدم برمیداره المؤمن ینظر به نور الله، درسته؟ نگاهش به عالم بر، لذا قفلت زا نمیشه نگاهش. وقتی که این ولایت بود، نور الهی بر او قرار، هیچ نگاهی، هیچ ارتباطی از او قفلت زا نیست. یمشون به، با نور حرکت میکنه، هیچ جا غافل نیست. که حالا اینا هر کدوم بیانات معارف بلنده توشه، انشاءالله تو آیات خودش. و هو ولیهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خدا ولی اینهاست و خوف و حزنی بر اینها نیست. انشاءالله ذیل آیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون به چند جای المیزان رجوع بکنید، که چند جای این آیه به مضمون این آیه اومده با صورت‌های مختلف. ایشون میفرماید بالاترین مقام وجودی انسانی رو این آیه داره بیان میکنه، که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولایت الهی دنبالش عدم خوف و حزن، عدم خوف و حزن مال این است که دیگه این غیر نمیبینه، و خوف و حزن مترتبه بر دیدن غیره، و از این طرف این شأنی برای خودش نمیبینه که بخواد از در حقیقت با دیدن این شأن در کوتاهی یا تقصیر خودش در حقیقت چی باشه، ترس داشته باشه، حزن داشته باشه یا خوف داشته باشه. این چیزی از خودش نمیبینه، نه در فعلش نه در ذاتش، که میگه مقام فناء مطلق میشه و ولایت الهی که ذیل آیات. حالا بگذاریم که برسیم، حالا باشه که ایشالله سر جای خودش. و هو معهم یستجیب لهم اذا دعوا، اینم یه موتنه. اینا هر کدوم مراتب وجودی انسان تو این آیات ایشون فهرست کرده. و هو معهم یستجیب لهم اذا دعوا، این معیت حق آیا با همه هست یا نیست؟ هو معکم اینما کنتم مگه مطلق نیست در قرآن؟ با همه مگه نیست؟ اما میگه که در حقیقت چی هستش؟ خدای تعالی با این هاست، یستجیب لهم اذا دعوا. این اختصاص به چه معناست؟ آیا خدا با اینا نزدیکتر میشه؟ معنی داره خدا با اینا نزدیکتر بشه؟ نه، بلکه اینها احساس معیت میکنن. هو معهم بیان این است که اینها معیت حق رو مییابند، ولی کافر از معیت حق غافله با اینکه هست. و این عذاب بالاست که وا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، وقتی که ببینه که به غیر حق محشور با چیزی نبوده اما غافل بوده از حق، این چقدر عظیم حسرتش. ولی اینها تو همینجا به ذکر میرسن. ذکر چی هستش؟ یافت معیت حق. این کماله. یعنی اگر میگه هو معهم، یعنی اینها مییابن. اگر در آیات میفرماد ان الله مع المحسنین، نه اینکه با غیر محسن نیست خدا، اما محسن معیت رو مییابد. این لذت، این کمال است. دقت میکنید؟ این کماله. او اون کمال رو نداره که حقیقت معیت خداست با او هست، اما کمال یافتش رو نداره. این کمال یافت، ان الله مع المحسنین، درسته؟ اینجا در حقیقت از همون بابه که هو معهم یستجیب لهم اذا دعوا، اینها اجابت میشه وقتی که دعاشون، این اجابت مربوط به اینهاست، یافت اجابته. دقت میکنید؟ این یافت و ادراک اجابته. یستجیب لهم اذا دعوا و یذکرهم اذا ذکروا، اینها وقتی یاد خدا میکنند خدا هم یاد اونها میکنه، درسته؟ یعنی یاد خدا، اینها یاد خدا میکنن، اون خدا هم یاد اونها میکنه. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت مییابند یاد خدا رو در وجود خودشون، که مذکور حقند. اینها ذاکر حق بودن میشن مذکور حق. این یافت، همه مذکور حقن، چون خدا ارتباطش با هیچ موجودی گسسته نمیشه، راه نداره، درسته؟ این یافت، این که خدا ارتباطش با هیچ موجودی گسسته نیست، برای اینها ذکر حق نسبت به اینها، که مییابن دائما مرتبط و در محضر و مرعای حقن. این ذکر بالاتر از این ذکر وجودی نداریم. ذکر به لفظ نیست که اینا بگن سبحان الله، خدا هم بگه در حقیقت بنده خوب من. این نازلترین مرتبه است، نمیگیم اینم نیست، اما این نازلترین مرتبه است. لذا میفرماید که والملائکه تنزل علیهم بالبشرا، میابند نزول ملائکه را. میابند نزول ملائکه را یعنی چی؟ یعنی تو رتبه رسیدن که وجود اینها تو رتبه ملائکه قرار میگیره، تو نظام تجردی مخاطبه با ملائکه دارن، بالا رفتن، بالا رفتن، که امام رحمت الله علیه فرمود وحی آیا بالا رفتن انبیا بود یا پایین آمدن بود؟ این بحث عالی داره سر جای خودش. والملائکه تنزل علیهم بالبشرا والسلام الی غیر ذلک و وصف حال الاشقیا. باید یه خود تندش بکنیم من عباده، چون ما مؤمنین بودیم الحمدلله، اینجا رو یه خورده با تو معنی رفتیم، ولی چون اشقیا نیستیم ان شاء الله، خلاص اینجا رو یه خورده با سرعت میریم که این خصوصیات خیلی به ما کار نداره. البته این سادگی رو نمی کنیم. عرض کردم حضرت آیت الله بهجت وقتی ذکر عمر یا خلاصه حالا اونجا تصریح ایشون شمر یزید اینها میشد، میگفت فکر نکنیم که ما مبرای از این خطایای اونها و مقامات اونها هستیم. نه، ما برامون پیش نیامده، معلوم نیست اگر برای ما پیش بیاد. لذا حتی حالت اینها رو عبرت میگرفت، حتی حالت اینها رو خود مخاطب خودش میدید و براش عبرت آموز و تأثیر برانگیز بود که نکنه. دقت میکنید؟ با این نگاه لذا حال اشقیا رو هم مثل صفات متقین باید مخاطبش رو خودمون ببینیم، ولی انشاءالله نیستیم. و وصف حال الاشقیا من عباده به انهو یزلهم، اشقیا رو یزلهم و یخرجهم من النور الى الظلمات. اینها بالاخره هر کسی فطرت وجودیش نور داره یا نداره، فطرت وجودیش که همون رحمت اولیه است بر اساس نور هست یا نیست، اینها همون رو هم تضییع میکنن. غیر از این که ممکنه دورانی اعمال صالح و کار خوب داشتن اما بعد اینا رو ضایع میکنن، من النور الى ظلماته. اگر حتی اینا رو هم نداشتن، از اول به کفر و فسق مشغول شدن، فطرت نوریه دارن یا ندارن؟ این فطرت نوریهشون رو که همون بر اساس سلامت و رحمت حرکت کردن رو ضایع میکنن. لذا یخرجهم من النور الى الظلمات. آیا وجود مرتبط دارن یا ندارن؟ دائما وجود مرتبط دارن یا ندارن؟ عدم ادراک این وجود مرتبط دائما یخرجهم من النور الى الظلمات. دقت کردی؟ یخرجهم من النور الى الظلمات، تو همون حالتی که وجودشون وجود اینا گسسته نمیشه از خدا، هرچی هم فاسق و فاجر بشن، لذا به سمت اسم قهار حق، منتقم حق حرکت میکنن. عین المفر، کی میتونه از سلطنت حق خارج بشه؟ این دائما من النور الى الظلمات، که دائما اختزاء نورانیت و ارتباط تو وجودشون هست، ولی دائما دارن رو تفویت میکنن. من النور الى الظلمه الى بله بله یخرجهم دیگه اخراج میشن، اینها گفتیم جزائیه دیگه. وقت بعدم یخرجهم، اگر در حقیقت بگیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات الى النور، اینجوریه یا یخرجهم یخرجونهم؟ اینجا اشتباه کرده در آورده، اینجا گفتم اشتباه نکرده، گفتم اینها رو ایشون چیکار کرده؟ تضمین کرده، اگر یادتون باشه الفاظ آیه دیگه هم بود، یعنی یخرجونهم اونجا در حقیقت همون در حقیقت به فاعلیت درسته در اونجا، اما اینجا تضمین کرده همه اینها رو، خواسته فاعل ها همه یذلهم یخرجهم یختمو یتمسو یجعلو همه به یه سبک باشه، هرچند در قرآن چی هستش؟ بعضیش عرض کردم متکلمه، بعضیش در حقیقت غائبه، بعضیش حاضره، ولی همه رو به یه سیاق آورد تا تضمین باشه فقط، نه بیشتر. یخرجهم من از نور الى الظلمات و یختمو علی وجود ختم الله، اینجا در یختمو علی قلوبهم، اونجا بیان کردیم ختم بر قلب میخوره ولی قشاوه بر سمع و بصر، لذا اونجا داره که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم قشاوتون، که بعضیا گفتن قشاوه مربوط به چشمه، این علی سمعهم عطف به ختم الله علی قلب علی قلوبهم و علی سمعهم، درسته؟ بعضیا گفتن نه، ختم الله علی قلوبهم ختم بر قلبه و علی سمعهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، قشاوه بر رود دو تاست، اگر یادتون باشه اونجا تفسیر مفصلش رو از نظرات مختلف آوردیم، ولی اینجا ایشون با این ویرگولی که ویراستار گذاشته، اگر ایشون این ویرگول رو گذاشته باشه، اینجا نشون میده که این نظر رو قبول کرده، اونجا هم تقویت کردیم مسئله رو. میگه که چی؟ میفرماید که یختمو علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، پرده بر گوش و چشمه ولی ختم بر قلبه. پس ختم، حالا اونجا بیان کردیم ختم چه معناست؟ عرض کردم که مشهور تقویت اون رو کردن، ایشون هم اونجا گفت برام بر اون آیه اون مش تقویت میشه به خاطر اینکه ای آیه مخالف این هستش که جای عطف کرده به قلب، اما نگاهش در خلاصه مجموع این بود، اونجا رو عرض کردم خدمت. بعد میفرماید که و یتمس وجوههم علی ادبارهم، روی اینها به سمت پشتشون برمیگرده. یتمس وجوههم علی ادبارهم، این نه به معنایی که کله برمیگرده به پشت. پشت یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون عقباتی که ساقلتم الی الارض، توجه به ارض. دقت میکنی؟ پشت در اینجا به معنا، لذا اینها روشون به سمت ارضه، یعنی به پشتشونه. اونجایی که پشت اینهاست واقعا، روی اینها به سمت، رو باید به سمت چی باشه؟ اینما تولو فسم وجه الهی باشه، اما اینا پشت کردن، ساقلتم الی الارض شدن، اخلد الی الارض شدن. نگاهشون به چی هستش؟ به ارض. نگاهشون به ارضم هست یعنی تعلقات. لذا ایشون میفرماید که یتمس وجوههم علی ادبارهم و یجعلوا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، در اعناقشون اغلالی رو قرار میدادن که اونجا اغلالی که قلو که در گردن قرار میدادن به طوری بود که گردن به سمت بالا قرار میگرفت و دیگه امکان حرکت به چپ و راست و پایین اصلا نبود. درست اون قله کاملی که قرار میدادن اینجوری بود. لذا میگه یجعلوا فی اعناقهم اغلالا، کی یجعلوا فی اعناقهم اغلالا؟ جزای عملشونه این، یعنی اعمالشون اینا رو اینجوری کرده که حالا ایشالا تو تفسیر بعدی این آیه میاد. فهیه الالازغان، که این اغلال تا گردنها و این زقنها و چانها کشیده شده، درسته؟ و فهم مقمهون، اینا امکان سر برگردوندن ندارن، تکون خور. کی این کار کرد؟ مثل ختم الله علی قلوب همه که خودشون ختم کردن، اینجا هم میگه خودشون رو مقمح کردن و باعث شدن که دیگه نتونن راه دیگری رو انتخاب کنن، کار دیگری بکنن. و یجعل من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فیغشیهم فهم لا یبصرون، که این سد اینها رو پوشانده و اینها نمیبینن. و یغیز لهم شیاطین قرنا یزلونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، شیاطین رو برای اینها گماردیم که قرین اینها هستن. این قرین جدا پذیر نیست، یعنی عمل اینها کاری کرد که شدن چی؟ ریسمان شیطان، شدن شرک شیطان به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام. خودشون شدن من الجنت و الانس، شیاطین جن و انسی، درسته؟ شیاطین اینا خود قرین شدن. قرین شدن یعنی جدا پذیر دیگه نیستن، منتها با چجوری؟ با عمل خودشون. یغیز لهم شیاطین قرنا یزلونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون و یزینون لهم اعمالهم و هم اولیاؤهم و یستدرجهم لا من حیث لا یشعرون و یملی لهم ان کیده متین. استدراج سنت الهی اونجاییست که انسان وقتی معصیتی میکنه یا غفلت رهاش میکنن. اینم فکر میکنه که خب وقتی کسی مانع نشد، هیچ حائلی نیامد، کار درسته دیگه. یستدرجهم، درست، استدراج، جاشم باز میکنن، سببها برای این سبب سازی میکنه، میگه به 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 خدا چه ساخت، یعنی احساس میکنه از خدا هم تازه میبینه. این میشه سنت استدراج. املا سنتش چی هستش؟ مهلت دادنه، یعنی میدانه خطا کرده، بهش مهلت میده برای برگشتن، ولی این مهلت دادن برای او عقاب بعد عقابه، چون مبتلا میشه به معصیت بعد معصیت. پس تو اون استدراج چی هستش؟ نعمت بعد نعمت میده. تو این سنت املا مهلت داده میشه، این مهلت دادن براش جزائه که تفاوتی با هم دیگه میکنه. و یستدرجهم لا من حیث لا یشعرون، اما و یملی لهم ان کیده متین و یمکرو بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. بعد میفرماید این نبذتون من ما ذکر و سبحانه من حال الفریقین و ظاهرها. از اینجا وارد یه بحث دقیق و عمیقی میشه که ایشون میخواد بگه انسان سه حیات داره: حیات قبل، حیات در دنیا، حیات بعد، و هر کدام از اینها نتیجه قبلی است. حیات در دنیا نتیجه حیات قبل دنیاست و حیات بعد دنیا نتیجه حیات دنیاست. بعد چطور میشه حیات قبل، حیات در دنیا نتیجه حیات قبل دنیا باشه؟ اختیار انسان چطور میشه؟ حیات بعد دنیا حیاتی است که دیگه اونجا همون جوری سرشته شد و تمام شد، تمام دیگه، قابل تغییر هم. چطور میشه در اونجا انسان زندگی بکنه با اینکه دیگه اختیاری از این اختیارها اینجا که تغییر ایجاد کنه نداشته باشه؟ ان شاء الله تو بحث اینها رو میاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.